أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحله دهم اسرار که بحث در اتحاد عاقل و معقول هست بیان شد که یکی از مسائل تقسیمی فلسفه اولا مسئله عقل و عاقل و معقول است. بیان مطلب را در چند منفصله حقیقیه بیان کردم که فرمودن الموجود که موضوع فلسفه اولاست، الموجود بما انه موجودون اما عالمون اولا، فاذا لم یکن عالمن فهو اما معلومون اولا، فاذا لم یکن معلومن فهو اما علمون اولا. با این چند منفصله این بحث تقسیمی فلسفه معلوم میشه. فرمودن اون که در این مرحله پیرامون عقل و عاقل و معقول مطرح است بهرن در سه بحث خواهد بود. که سه طرف بحث مطرح است. فرمود از طرف اول فی ماهیت العلم و عوارض ذاتیه. طرف اول بحث یعنی اون قسمت اول بحث درباره علم است، فی ماهیت العلم و عوارض ذاتیه که مباحث مبسوط این مرحله همین بحثه که 28 فصل رو عهده داره. طرف ثانی فرمود البحث عن احوال العاقل، چون طرف اول درباره علم، طرف دوم درباره عاقل. البحث عن احوال العاقل که 8 فصل براش در نظر گرفته. طرف ثالث فی الکلام فی ناحیت المعلوم، این هم یک طرف مختصری است که 3 تا فصل براش در نظر گرفتن که این 3 طرف میشه مجموعه مباحث مرحله دهم. مرحوم صدرالمتعالی وقتی مرحله تمام شد یه خاتمه ای رو تبیین فرمودن فی شرح الفاظ مستعملت فی هذا الباب، یه تعابیری را واژه‌هایی رو ایشون بحث کردن. این روش رو دارن نوعاً آقایان، آقایان عرفا در کتاباشون دارن، آقایان حکما دارن که در بعضی از جاها لازم به نظر میرسه بعضی از واژه‌های بحث جدایی درباره او مطرح بشه. ایشون در خاتمه این بحث یعنی در این مرحله بعضی از الفاظی را که در این فرمود فی هازل باب، یعنی همین هازل مرحله اونجا که در بحث اتحاد عاقل و معقول مطرح است، یک واژه هایی است که بعضی گمان میکنن که اینها مترادف هست و حالون که اینا مترادف نیستن، هر کدوم معنای خاص خودشون دارن، که یک نوع فقه و لغه است با ویژگی خاص خودش. مثلا ادراک، شعور، تصور، حفظ، تذکر، ذوق، معرفت، فهم، فقه، عقل، حکمت. 29 واژه رو ایشون در این خاتمه توضیح میدن. خیلی کار میرسه اینه در فهم مطلب، که اگر یک حکیمی یک جا عنوان میکنه عقل، یک جا عنوان میکنه حکمت، یک جا عنوان میکنه فقه مانند اونا، اینا هر کدوم معنای خاص خودشون رو دارن. لذایشون در اول خاتمه برمون ما این واژه ها رو بررسی میکنیم، چون بعضی گمان میکنن که اینا مرادف و همه رو میخواد بگیم که اینا معنای خاص خودش رو داره. غرض این مباحث روشون توی این مرحله داره. الان ما رسیدیم در همون طرف اول بحث که فی ماهیت العلم و عوارض ذاتیه 28 فصل داره، ما رسیدیم فصل 29. به عنایت الهی خب تا اینجا 19 فصل از این طرف اول مرحله دهم رو خوندیم. حالا با حول قوه الهی این تتمه این بحث است که از فصل 20 شروع میشه. این نگاه کلی به بحث این مرحله اونچه که خوندیم و اونچه که در پیش رو. اما اونچه که مربوط به این فصل است بفرماد فصل فی ان العلم بالعلت یوجب العلم بالمعلول من غیر عکس. این عنوان این فصل است. مرحوم صدر المتعلین در این فصل اول دیدگاه حکمای مشا رو بررسی میکنند. حرفایی که از حکمای مشا نقل شده، نقدهایی که از طرف فقر رازی وارد این مبحث شده، اینا رو نقل میکنم. جوابهای به فقر رازی رو میدن. پس ابتدا دیدگاه مشا رو بررسی میکنم، سپس جوانب این بحث رو از دیدگاه حکمت متعالی تحلیل می فرمایند. لذا این بحث هم اون نگاه مشا و هم نگاه حکمت متعالی اینها خیلی متفاوت است. چون فرمود فی ان العلم بالعله یوجب علم بالمعلول. اون که در حکمت مشا مطرح است مستحضری که اونجا حرف مفهوم است. وقتی می فرمان علم به علت موجب علم به معلول است، خب در حکمت مشا علم منظور مفهوم، علم مفهومی به ماهیت. در مدار مفهوم علم به مفهوم علت موجب علم به مفهوم معلوله. خب این در مدار بحث حکمت مشایه. اما در حکمت متعالیه حرف از این خب بالاتر است. در حکمت متعالیه حرف صرفا در مدار مفهوم نیست، اونجا در مدار شهود است. شهود معلول موجب شهود علت، موجب شهود معلول است. اون دو از دیدگاه حکمت متعالی هم این. مطلب بعدی این است که این حرف کلام می فرمان علم به علت موجب علم به معلول هست و علم به معلول موجب علم به علت نیست، این حرف یعنی این موطن از فلسفه عهده‌دار تأمین اون بحث منطق است که در منطق ملاحظه فرمودید که برهان را تقسیم کردن به برهان ان و برهان لم و اون بحثا رو اونجا مطرح کردن آقایان که برهان لم که از علت به معلول پی میبریم، اما درباره برهان ان اونجا گفتن که اون دو بخش میشود، یک بخش که علم آور نیست، یک بخش هم از لازم به لازم پی بردن است، اصلا کاری در مدار علیت نداره. اون که در منطق پیرامون برهان لم و برهان ان با اون دو قسمش بیان کردن، این جای فلسفه است که اون منطق رو تأمین میکنه. شما مستعذری تأمین منطق رو فلسفه به عهده داره، این فلسفه است که باید مباحث منطق رو تأمین بکنه. لذا این بحث از این جهت هم حائز اهمیت است که عهده‌دار اون بحث منطق است. مطلب بعدی این است که این مبحث در نگاه اول مربوط به مبحث علت و معلول است. یعنی اینکه می‌فرمایید علم به علت موجب علم به معلول می‌شود، ولی علم به معلول موجب علم به علت نمی‌شود. خب این بحث در نگاه اول می‌بینی یه بحث مربوط به علت و معلوله و ما در سیر بحث‌ها بحث علت و معلول رو گذروندیم. الان طرح این بحث در اینجا چه جهتی داره؟ خب ما در بحث علت و معلول حرف را داشت، الان اینجا برای چیست؟ بیان مطلب این است که نظام علی بین علم و عین فرق نمی‌گذاره. علیه همانطوری که در عین است در علم هم هست. اگر چیزی در خارج موجود شد از حلقات علیت و معلولیت بیرون نیست. اگر چیزی هم در نظام علمی موجود شد از حلقات علیت و معلولیت بیرون نیست. نظام علی و معلولی در بستر موجودات پیاده می شود، حالا این موجود عینی باشد یا علمی باشد. ممکن نیست منطقه حکومت قانون علیت علم را شامل نشود، به جهت اینکه علم هم از مناطق هستی و هر چه که در منطقه هستی یافت می شود از نظام علی و معلولی خارج نیست. اینجور نیست که علیت و معلولیت فقط مربوط موجودات عینی باشد که بگید در بحث علت و معلول کنید. الان هم اینجا در بحث علم حرف همین است. در بحث علم چون علم موجود است و منطقه ای از منطقه های هستی است، پس نظام علی و معلولی در علم هست. الان ما در بحث فعلی که در بحث علم و معلومه و در طرف اول بحثیم که بس در پیرامون گفتیم علم و عوارض ذاتی علم است، اینجا میخواییم بگیم که این نظام علی و معلولی در اینجا هم مطرح است. پس از این جهت این بس بس بیگانه اینجا نیست، بس رسمی. خب این بس که علم به علت موجب علم به معلول است، همین بحث وقتی ما کاربرد او را در نظر بگیریم که آیا این بحث کاربردی داره یا صرفاً یه بحث عمومی است، کاربرد این مسئله این است که اگر واقعاً علم به علت مستلزم علم به معلول باشد که چنین است، ما برای اثبات علم واجب تعالی به ما ادا گذشته از راه‌های گوناگون که وجود دارد، یکی از راه‌هایی که ما می‌توانیم بهره‌مند بشویم همین راست. اگر ما می‌گوییم علم به علت مستلزم علم به معلول است، علم واجب تعالی به خودش که علت است این مستلزم علم اوست به معلول. یعنی علم واجب تعالی به ما عدایش را از این را وارد بشویم. منتا در بحث علم حق تعالی به ما عداش، خب اون در موطن خودش در جلششون هفتم اونجا بحثششون بحث اصلیش اونجاست. و این نقطه را هم حتما باید در ذهنمون داشته باشیم که این نسبتی که به حکمای مشا میدن، به جناب ابن سینا میدن، که ابن سینا در بحث علم واجب تعالی به ما عدا اونجا میگوید که حق تعالی به ما عدایش علم داره به نحو کلی، اینجور نسبت میدن که بعد خیلی مثل فخر رازی و امثالیشان میتازن بر ابن سینا که علم واجب تعالی به ما عداش به نحو کلی است. اینا گمان کردن که این کلی یعنی کلی مفهومی به نحو اجمالی، و حالون که ابن سینا عظمتش خیلی بالاتر از این است که بخواد اینا نفهمه. این که ایشون میگوید علم حق تعالی به ما عداش به نحو کلی، به نحو یعنی ثابت، این کلی یعنی ثابت. حالا این که علم حق تعالی به نحو کلی یعنی ثابت است ما عدای خودش را، ما عدای او معلومهای متغیرن علم حق به موجودات متغیر به نحو ثابت است، یعنی اون تغیر معلول در و ما عدای او در واجب تعالی سرایت نمی کنه. تبیین این مطلب که یک گردنه علمی است، خیلی ها نتونستن برن بالا و حرف ابن سینا را از مسیرش منحرف کردن، گفتن این شما که به نوع کلی علم داره. پس علم حق تعالی به ما عداش به نوع جزئی نیست، حرف اینجوری شما که به نوع کلی است، یعنی این موجودات متغیر که حق تعالی به اونها علم داره، تغییر این معلوم معلول در اون موطن علم حق تعالی سرایت نمی کنه، اون به نوع ثبوت کلی است یعنی ثابته. البته الان قرار اینجا معلومه، بس الان اینجا نیست، همین مقدار در نظر داشته باشید که این حرف در جای خودش باید پخته بشه، معلوم بشه. خیلی از این مسائل علمی ما داریم که ببینیم اصل مسئله یک چیز دیگه است، بعد این دست اون دست شده، حرف اصلا پراکنده شده، بعد یک چیز دیگه نظیر همون بحث مصور افلاطونی که ما بازش سال گذاشتیم، اون همین طوره. اون چه که بود و اون چه که الان به دست ما رسیده چطور است و واقع مطلب را آدم بفهمه. یکی از توفیقات الهی که به انسان شامل انسان میشه در مسیر علمی، همیشه این نیست که مثلا میگیم توفیق الهی شامل یه عالم شده ایشون توفیق پیدا کرده نماز شب بخونه، این که نیست. یکی از توفیقات اصلی اینه که خداوند سبحان توفیق به او میده، یعنی وفق واقعیت را برای او فراهم میکنه که این انسان در مسیر علمی سرگردان حرفهای غیر مربوط به اون مسئله نشه، واقعیت براش از طریق و زودتر مشخص بشه. حرف اینه. و خیلی اصلا مدتهای از عمر خودشون رو در آوارگی به سر میبرن تا بفهمن که حرف چیه. توفیق الهی اینه که انسان هر چیز بودتر بفهمه حرف چیه، وقتی حرف رو بفهمه خود آدم آرام میشه. پس بنابراین کاربرد این مسئله فلسفی در مسئله توحیدی و در مسئله الهیات معنی الاخص هم این را داره که اگر این مسئله ثابت شد، علم به علت موجب علم معلول هست، حق تعالی که به معدایش علم دارد از این را، این یکی از راه ها نه انحصارم، او چون علم به خودش دارد، خودش که علت است، علم به علت موجب علم معلول است، پس علم او به ما عدایش از این را. خب حالا این چند مطلب بود پیرامون این فصل. حالا مرحوم صدر المتعلین ابتدا این مسئله رو از دید حکمای مشا بیان میکنه، بعد میفرماد اینی که گفتیم اون چیزی که از کتب آقایان حکمای مشا برمیاد. این مرزبندی بحث رو هم در ذهن شریفتون داشته باشید. ابتدا ایشون حرف اونا رو نقل میکنه، بعد یه تحریر محل نزا داره که محل نزا درست تحریر بشه. این که ایشون به 12 سطر میفرماید که و اقول و التحقیق فی هذا المقام، این تحقیق هست، در حقیقت تحریر است، تحریر محل نزا. چرا این اول میفرما؟ برای اینکه کسانی مثل فخر رازی محل بس براشون معلوم نشده، تحریر نشده محل نزا، اشکالاتی رو مطرح کردن، سوالاتی مطرح کردن، آوارگی پیش آوردن. مرحوم صدر المتعلین اول هر به حکمای دیگر رو نقل میکنه، بعد این رو در قالب تحقیق تحریر میکنه. آقا حرف اینه، این که آقای میخوام بگن حرف اینه. بعد از این وارد میشه فرمان حرف فخر رازی رو، اشکالات او رو نقل میفرمان. میفرمان ببینید با این تحریری که ما از محل نزاع داشتیم اشکالات فخر رازی هم مندفع است. بعد اشکالات او رو نقل میکنن، بعدن وجه انتفاع این در واقع جواب به او رو میدن و بحث رو ادامه میدن. فصلون فی ان العلم بالعله یوجب علم بالمعلول من غیر عکسن، یعنی از اون طرف دیگه اینجور نیست که علم به معلول موجب علم به علت باشه. البته اگر خب قرآن علم اون یک راهش که بخوای در نظر بگیرید، اونجا دیگه علم به معلول موجب علم به علت در مدار علت و معلول نیست، اونجا عهد المتلازمین یعنی نسبت به دیگری علم به عهد متلازمین است. در خیلی از جا متضایفین اینجورن، دیگه کاری به علت معلول دیگه نداره. اما المطلب الاول، ایشون دو تا مطلب اینجا بیان میکنه، مطلب اول و چند صفحه بعد مطلب دوم رو. فلان العلت اما ان تكون علتا لذاتها او لا تكون علتا لذاتها، فان لم تكن علتا لذاتها بل تحتاج فی تأثیرها الى انزمام قید آخر فلم تكن هي العلت بالحقیقه بل العلت بالحقیقه هي ذلک المجموع ثم الكلام في ذلك المجموع كالكلام في الاول الى ان ينتهي الى شيء هو لذاته يكون مقتضيا للمعلوم. میفرمان علت بالاخره یا علت ذاتی لذات است یا لذات نیست، بالاخره یا خودش علت است یا نه خودش علت نیست، یعنی برای علت بودن احتیاج به انزمام غیر دارد. از این بیان میخوام بفهمم بالاخره یا علت هستی که میگیم اصطلاح علت، یا علت تامه است یا علت ناقص. الان باید ببینیم که اینجا بس ما با علت تامه کار داریم یا علت ناقصه. حالا به علت ناقصه علت گفتن هم مستلزم دیگه توسط در تعبیره، و الا علت که اونجا صدق نمیکنه، علت اونجاست که بتونه علیت اعمال بکنه. در ناقصه هم حالا تشرفن مثلا اونجا اسم علت رو میارن. ایشون میخوام میفهمن علت بالاخره یا تام است یا ناقص، یا لذاته است یا غیر لذاته، یا نیاز به چیزی ندارد یا نیاز به چیزی دارد. فلان العلت اما ان تکون علتا لذاتا، علت تام، او لا تکون علتا لذاتا. خب فان لم تکون علتا لذاتا، اگر دوم بود این علت اینجور تام نبود، چیه؟ علت غیر ذاتی بل تحتاج و فی تأثیرها الانزمام قید آخر. یه چیز باید بشه اضافه بشه به انزمام اون غیر این علت تامه بشود. خب این همون که بایدشون دو علت ناقصه دیگه. فلم تکن هی علت بالحقیقه، این علت حقیقی نیست و از بحث خارج، یعنی علت ناقصه از مدار بحث خارج. حالا کاری به بحث علت غیر تامه نداریم. ما این موضوعی که فرمود فی ان العلم بالعله یوجب علم بالمعلول، منظور از علت یعنی علت، یعنی علت تامه، یعنی علتی که لذادار بدون نیاز به غیر بتونه علیت یعنی اعمال بکنه. لذا فرمود فلم تکن هی علت بالحقیقه، علت ناقصه که در حقیقت علت نیست، علت حقیقی نیست و از مدار بحث هم خارج. علت چیه؟ بل علت و بالحقیقت هی از ذالک المجموع، یعنی اون مجموعه ای که بدون نیاز به قید دیگر میتوانند اعمال علیت بکنند، اون میشه علت حقیقی که هم بهشون علت تام. البته حالا اینجا این که میفرماد ذالک المجموع به لحاظ این که حالا علتی که اگر از اجزا حالا اون علت تامه بسیط که اونجا جزئی نداره مجموعی مطرح نیست، خب اون دیگه در یه افق اعلای بست. ثم الکلام فی ذالک المجموع، حالا مجموعی که ما در نظر میگیریم میبینیم آیا این مجموع الان علیت تامه دارن یا ندارن. اگر نداشتن نیاز به انزمام غیر بود، خب همون حرف اول باید اینجا میاد. بالاخره باید برسیم به یک مجموعی، به یک حقیقتی که او علت حقیقی باشه تا محل بحث ما را شامل بشه. هر جا، هر مجموعی، هر حقیقتی که به تنهایی بدون انزمام غیری نمیتونه علیت اعمال بکنه، از بحث ما خارجه. لذا می فرماد ثم الکلام و فی ذالک المجموع کل کلام فی الاول، این اگر انزبامی بخواد ملم ناقصه و خارج. الا ان ینتهی الى شیء که هو لذاته یکون مقتضیا للمعلول، یعنی علت تامه. بالاخره ما باید به علت تامه برسیم و محل بحث ما اون باشه. الا ان ینتهی الى شیء هو لذاته یکون مقتضیا للمعلول، چون مستظر دیگه علت تامه اقتضای معلول را دارد، یعنی نمیشه علت تامه با حفظ عنوان علیت باشد و معلول نباشه. اقتضاءش را دارد، یعنی این دیگه علت تامه اقتضای معلول را داره، فرض نداره. علت تامه با حفظ عنوان علیت باشد ولی معلول نباشه، فرض نداره. لذا می فرماید مقتضیاً للمعلول، علت تامه اقتضای معلول را داره.
اینجا اقتضا ممکنه که از
ساده بیاد، اون اقتضای محتمله. نه اصلا عنوان علیت بدون معلول اصلا راه نداره. یعنی بود علت تامه همان و معلول داشتن هم همون دیگه. اصلا فرض کردیم یه وقت میگیم فرض، این که فرض کنیم حالا علتی باشد و معلول نباشد، اون اصلا که فرضی نداره، نمیشه، راه نداره. اینجور نیست که مثلا حالا ما در اختیار ماست، ما اونجا چنین بگیم علت، یا علت هست اما معلول نباشد. علت ناقصه بود، علل مؤده بله، اما علت وقتی تامه شد علیت همون به معلولی داشتن همون دوریه. حالا این حرف که تا اینجا میخوام بفرمان که ما وقتی که میگیم الان بحث علم به علت، پس معلوم شد که علت تام است. غیر از این ما علیتی دیگر رو کاری نداریم. فمن عرف ذلک الشیء، این شیء الان یعنی چی؟ یعنی اون علت تام. فمن عرف ذلک الشیء، حالا کسی اون علت تام رو شناخت، لا بد و ان یعرف منه انه لذاته علتون لذلک المعلوم. پس تلازم معرفتی بین علت و معلول هست، همونطوری که تلازم عینی بین علت و معلول هست. قانون علیت مخصوص موجود عینی نیست، در موجود علمی هم علیت و معلولیت راه داره، تلازم معرفتی بین علت و معلول. اگر به علت علم پیدا کردیم، لازمه علم به علت علم به معلول هم. لذا می فرمان همان عرف ذلک الشیء، یعنی علت تامه، لابد و ان یعرف منه، از این معرفت که چی؟ اون علت، انه لذاته علتا لذلک المعلول. فان ذاته اذا کانت لذاتها لا لغیرها علتا لذلک المعلول، فمن علمها على ما هي عليه وجب ان يعلمها على الجهت التي بها يوجب المعلوم. پس بنابراین این علت تامه، فان ذاته اذا كانت لذاتها، یعنی هر وقت علت تامه بود، لا لغیرها علت ناقصه نباشه که بالا گفتیم، فإن ذاته إذا كانت لذاتها علتا لذلك المعلول، علت برای معلول بود. خب فمن علمها، کسی که این علت را شناخته، علتی که علا ما هی علیه، با همه خصوصیات علتش، علت را با تمام خصوصیاتش شناخت، فمن علمها اون علت را علا ماهی علی، اینجا دیگه نه یجوز و وجب، به نوع تلازمه، وجب ان یعلمها یعلمها اون معلول را علل جهت علتی، از اون جهت که بها یوجب المعلول، یعنی این علت را که شناخته، شناخت علتی که از این علت موجب معلول است، علم به علت موجب علم به معلول هم خواهد بود. و متا علم منها، حالا علم منها اون علت تامه را، انه علتون لذلك المعلول، وجب ان يحصل العلم له بذلك المعلول، وقتی علم به علت پیدا کرد، علم به معلول هم متلازم اوست. ببینید ما در بحث معرفتی، یعنی معرفت شناسی، اینجور نیستیم که بین تصور موضوع معلول، موضوع محمول، و بین علمی که برای ما حاصل میشه اراده ما فاصله باشه، اینجور که نیست. در بحث عقل نظری اینجوره، اراده ما بین اون موضوع محمول که که میخواهد علم ما بشود و ما اراده ما فاصله نیست. یعنی ما در بحث عقل نظری در یک بستر جبر قرار داریم. انسان وقتی این موضوع و اون محمول ارتباط بین اینها را فهمید همان و علم پیدا کردن همان دیگه، نمیشه بگه من نمیخواهم که بفهمم، چون در اختیار انسان نیست. در عقل نظری اینجور نیست کسی بگه من نمیخواهم بفهمم، یعنی موضوع معمول در اختیار منه اما نمیخوام بفهمم، چون در اختیار تو نیست، در بستر جبر علمی است. لذا انسان در فهم مجبور است، برعکس عقل عملی. در عقل عملی اونجا بین علم و باور اراده انسان فاصله است. از خیلی چیزها را ما میدانیم در مقام علم، اما بخوایم باور کنیم، یقین کنیم، عمل کنیم، اراده فاصله از اراده نمی کنیم. چه جهت سلبیش چه جهت اثباتش. مثلا میدانیم این کار کار خوبی است، انجام نمیدم. یعنی چی؟ یعنی اراده ما باز فاصله است دیگه، این اراده تعلق نمیگیره با اینکه علم است. در جهت سلبیش میدانیم این عمل مثلا گناه هست و این مضرات را داره، در این حال انجام میدهیم. اما در بحث عقل نظری اراده ما فاصله نیست. الان مثلا در اینجا ما بگیم علت را از اون جهت که علت است با تمام ویژگی هایش میشناسیم، اما نمیخواییم معلولش را بشناسیم، میگه در اختیار تو نیست که میخوایی نشناسیم. علم به معلول لازمه علم به علت است. شما وقتی علت را شناختی دیگه در اختیار جنابالی نیست بگی من الان نمیخوام معلول را بشناسم، این لازمه اوست، نه تلازم دارم. علم به علت همان و علم به معلول او هم همان. لذایشون میفرمان و متا علم منها اون علت تامرا انه علتون لذالک المعلول وجب ان یحصل العلم له بذالک المعلول. وجبه اصلا در اختیار شما بود. چرا؟ تا اینجا حرف را تا حدودی، اما از این بعد این صد نصف صد حرف را تنزل داده، از مرحل یعنی از محل بس خارج کرده. چرا اینجوره؟ لأن العلم به احد المضافین على الجهت الموقعت للاضافه یوجب العلم به مضافین آخر. خب الان اینجا چرا شما اینو دارید میگید احد المضافین نسبت به یک دیگر؟ خب اگر اینطور باشه، اگر شما میخوایید که حرف رو بیارید در دوتا مضاف برای ما به رخ ما بکشید، بگید که علم به این مضاف لازمش علم به مضاف دیگه است، علم به مثلا اعلا لازم علم به اسفل است، یا مثلا ابوت و نبوت و مانند اینها، اگر اینجور بوده باشه، اگر وزان علم به علت لازمش علم به معلول نظیر علم به نبوت و ابوت و مانند اینهاست، خب این که اختصاصی به این نداره. علم به معلول هم نسبت به علت باید همینجور بوده باشه، اینی که اختصاص نداره. شما بگی علم به علت یوجب و علم معلول من غیر عکسن. چرا غیر عکسن؟ اگر مضافین رو شما میارید الان اینجا بسن که نباید بیارید، این هر دو طرف رو باید بگیره. لذا این زین حرف رو آورده پایین و الان حرف در مدار علت و معلول است، نه در مدار مضافین. عنایت داشته باشید، این زیر حرف رو این آقایون اینجور آوردن. لذا شما فرمود که وجبا یحصل العلم ذلك لان العلم به عهد المضافین علی الجهت الموقعت للاضافه یوجب العلم به مضاف آخر. خب حالا هازا ما یستفاد و من کتب الخوی، این حرف هایی که تو کتاب آقایانه حکمای مشا شما میبینید. خب این حرف الان در یه حدی حرف آقای نقل کردم، خب خیلی اشکالات مطرح شده که شما فرمود ما اولا این حرف آقایان رو بودیم محل بحث چیه؟ علت و معلول این که بگیم ملازم همان حرف معلوم بشه. اینا ببینیم چه چیز علت، شما میگید علم به علت موجب علم معلوله، چه چیز علت، ماهیت علت، وجود علت، ماهیت علت لازمش علم به ماهیت معلوله جای مشا میگن، یا وجود علت با وجود معلول علم به این کدوم بالاخره با تعلیل بشه. ما این محل تعلیل نزا باید داشته باشیم ببینیم که حرف رو چیه، بعد اشکالاتی که آقایون دارن بهشون بگیم آشوم از بس خارج شد. لذا این که از دارم مرحوم علامه رضوان الله علیه تو آثارشون دارن، علامه علی رضوان الله علیه و آقایون دیگه، که اصلی ترین مانع به دست نیامدن واقعیت علم در مسائل علمی اینه که محل نزاع مشخص نیست. تا محل نزاع مشخص نباشه آدم به نتیجه اینه میرسی. وقتی شما میگه علم به علت موجب علم معلوله، که در بحث معرفتی و که در بحث علم عینی، خب شما باید مشخص بشه چیه علت. حالا اینجا از جهتی فرمودی بله علت تامه، خب این حرفی حرف بسیار خب تا اینجا درست شده، اما حالا علت حقیقی علت تامه ماهیت علت، وجود علت، یا ماهیت علت با عوارض علت. لذایشون در این تحقیق این رو بیان میکنن که انشاءالله به اونه بنایی در و الحمدلله رب العالمین.